کتاب حسرت نمیخوریم که درباره زندگی در کره شمالی با این جمله شروع میشه که میگه اگر در شب به عکس‌های ماهواره‌ای شرق دور نگاه کنید، لکه بزرگ سیاهی جلب توجه میکند. این منطقه تاریک جمهوری دموکراتیک خلق کره است. بعد هم در ادامه میگه که کنار این بخش تاریک و سیاه یه منطقه پرنور و نورانی هست به اسم کره جنوبی. همین دو سه خط و این تصویر ماهواره‌ای که تفاوت دوتا کره رو توی شب نشون میده سوالی واسمون ایجاد کرد که چرا و چطور این تفاوت‌ها به وجود اومدن و اصلا این تفاوت‌ها از چه تاریخی شروع شدن و از کی شروع شدن اونا. پس رفتیم دنبال پاسخ این سوالات و این ویدیویی که میبینید حاصل همین تلاش‌ها برای پاسخ دادن به این سوالاته. به عبارتی قرار تاریخ کامل و مشترک دو کره رو بررسی کنیم، یعنی از همون اول بگیم که کیا توی این مناطق بودن و کیا حکومت کردن و این جومونگ و سوسانو که یه مدت تلویزیون ایران رو قبضه کرده بودن کیا بودن و بعد هم برسیم به دوران نزدیکتر و ببینیم چی شد که دوتا کره از هم جدا شدن و یکی رفت به سمت نور و روشنایی و یکی هم در تاریکی قرار گرفت. طبق معمول برای درک بهتر تاریخ و حوادث تاریخی باید اول جغرافی منطقه رو بشناسیم. شبه جزیره کره، شبه جزیره‌ای که در شمال شرق آسیا است که دوتا کشور کره شمالی و کره جنوبی در این شبه جزیره قرار گرفتند. کره شمالی با مساحتی تقریباً 120 هزار کیلومتر مربع در شمال قرار داره و کره جنوبی هم با تقریباً 100 هزار کیلومتر مربع کمی کوچکتر از همسایه شمالی خودشه و بجز شمال از بقیه طرف‌ها کاملاً در محاصره با آب قرار گرفته. از شرق به دریای ژاپن، از غرب به دریای زرد و از شمال مرزهای خاکی با کره شمالی داره. بیشتر زمین‌ها توی این کشور کوهستانی‌ان و ارتفاعات اون بیشتر در نواحی مرکزی و شمال شرقی قرار گرفتن. از لحاظ آب و هوایی هم گرم و مرطوب و پربارانه. این شرایط تقریباً برای کره شمالی هم یکسانه. یعنی بیش از 75% کره شمالی هم پوشیده از کوه‌ها و تپه‌هاست و یک کشور نیمه کوهستانی محسوب میشه. اما از لحاظ آب و هوایی زمستان‌های سرد و تابستان‌های کوتاه ولی مرطوب و بارونی داره. به خاطر همین شرایط آب و هوایی توی هر دو تا کره هم جنگل‌های وسیعی وجود دارن و رودهای پرآبی هم توی اونا جریان داره. کره شمالی به جز 240 کیلومتر مرز مشترکی که با کره جنوبی داره، از شمال و شمال غرب با چین هم همسایه است و یک مرز کوچک 19 کیلومتری هم در شمال شرقی با روسیه داره. همسایه هایی که در سرنوشت و شکل گیری این کشور بسیار تاثیرگذار بودند و همچنان هم هستند. اما یک نکته جالب درباره شبه جزیره کره، یعنی همون کره شمالی و کره جنوبی با هم، اینه که نژاد مردم در تمام این سرزمین نژاد کره‌ایه و حتی خط و زبان هم کاملا مشترکه. یعنی زبان رسمی در هر دو کشور زبان کره‌ایه و حتی لهجه اونها هم همچین با هم متفاوت نیست و انواع لهجه‌ها در سرتاسر شبه جزیره کاملا قابل درکن. تازه جلوتر هم بریم میبینیم که از لحاظ تاریخی همین دوتا کشور چقدر اشتراکات تاریخی دارن و چقدر شبیه همدیگن. اما چی باعث شد که این ملت یک پارچه از هم جدا بشن، دوتا کشور به وجود بیاد و عملاً مردمی که تا دیروز یکی بودن و برای یک هدف و در مقابل یک دشمن مشترک یعنی ژاپن با هم همکاری میکردن، امروز تبدیل به دشمنای هم شدن و برای همدیگه شاخشونه میکشن؟ سوالی که انتهای ویدیو قراره به جوابش برسید. به دوران پیش از تاریخ توی کره کاری نداریم، اما ظروف سفالی از دوران 4000 تا 5000 سال پیش از میلاد از این مناطق کشف شدن که نشون میده در اون دوران مردم توی این مناطق زندگی میکردن. اما اولین حکومت و پادشاهی باستانی که در شبه جزیره کره قدرت میگیره پادشاهی جوسان یا چوسان باستانی یا چوسان قدیمیه. بهش چوسان باستانی میگن تا با پادشاهی چوسان جدید که 1400-500 سال بعد دوباره شکل میگیره قاطی نشه. در واقع خود کره‌ای‌ها بهش گو جوسان میگن که پیشوند گو هم میشه به معنی باستانی و معنی باستانی رو داره واسه شون. داستان‌های این دوره یه جورایی تلفیق از اسطوره و تاریخه، اما همین دوره چوسان کهن نقش مهمی رو در شکل‌گیری تاریخ و تمدن کره‌ای‌ها داره و این پادشاهی رو آغازگر تاریخ کره میدونن. پادشاهی که بیش از 2000 سال عمر میکنه و سرانجام در سال 108 قبل از میلاد توسط امپراتوری هان چین از بین میره. دقت کردین که میگن 2000 سال این پادشاهی دوام داشته. واقعا عدد بسیار بزرگی برای یک حکومته. خلاصه بعد از سقوط چوسان قدیم حکومت‌های کوچکتری توی این سرزمین‌ها شکل می‌گیرن، مثل بویو، دونگایی و اوکجه. درباره تلفظ‌ها هم بگم که بهتر زیاد سخت نگیرین، چون حتی بین تلفظ انگلیسی و کره‌ای هم ما تفاوت‌های زیادی رو پیدا کردیم و ما هم برای این تلفظ‌ها زیاد سخت‌گیری نکردیم. پس شما هم همین کار رو انجام بدید. تقریباً 70-80 سال این پادشاهی‌ها وجود داشتن و تو سر و کله هم می‌زدن که قدرتمندتر از همه اونها پادشاهی بویو بود. بویو بخش شمالی شبه جزیره و بخشی از منچوریه چین و کره شمالی امروز رو در بر می‌گرفت و پادشاهی بویو رو یکی از پادشاهی‌های بزرگ تاریخ کره می‌دونن. تا اینجا هم هر چی گفتیم هنوز مربوط به تاریخ دوران باستان کره است و حالا از اینجای داستان به بعد قرار جومونگ و بانو سوسانه و همون شخصیت معروف سریال افسانه جومونگ وارد تاریخ کره بشن. خودم سریال افسانه جومونگ رو ندیدم ولی میدونم که خیلی در ایران سر و صدا کرد، اما از اونجایی که گفتم سریال رو ندیدم نمیتونم بگم که چقدر اطلاعاتش درست بوده و چقدر هم صرفا داستان سرایی برای جذب مخاطب برای این سریال بوده. پس لطفا دوستانی که سریال رو دیدید اطلاعات مختصری که اینجا بر اساس منابعی که خوندیم میگیم رو یک مقایسه کوچیکی با خود سریال داشته باشید و توی بخش نظرات حتما این مقایسه رو واسمون بنویسید و بگید که چقدر این داستان سریال با این مطالبی که می‌خوایم بگیم همخونی داشته. اول بهتر ببینیم که جومون کیه. جومون که بعد از امپراتور شدنش به نام دانگ میونگ شناخته میشه، توی قصر پادشاهی بویو بزرگ میشه. بویو رو هم که گفتیم یکی از پادشاهی‌های بزرگ و قدرتمند تاریخ کره است. یعنی اگه جای خوندید امپراتور دانگ میونگ، بدونید که منظور همون جومونگ خودمونه. اون یه جورایی میشد برادر ناتنی امپراتور تسو، آخرین پادشاه بویو. جومونگ بنا به دلایلی که فکر نمی‌کنم که گفتنش اینجا مهم باشه، از دربار بویو خارج میشه و تصمیم میگیره که یک حکومت و یک پادشاهی راه بندازه تا با نیروهای ارتش پادشاهی هان چین مبارزه کنه. پادشاهی هان چین هم همون ارتشی بود که گفتیم پادشاهی چوسان قدیم رو در کره از بین برده بود. پس جومونگ هم در فکر برگردوندن شکوه قدیم کره بود و میخواست که سرزمین‌های پادشاه‌های کوچیکی کره رو بگیره و دوباره هم پادشاهی چوسان قدیم رو زنده کنه. پس وقتی میگیم چوسان قدیم یکی از مؤثرترین امپراتوری‌های تاریخ کره است، منظورمون اینه که اولین امپراتوری متمرکز و قدرتمند تاریخ کره است و همه پادشاه‌های بعدی اون تلاش می‌کردن تا خودشون رو یه جورایی به اون پادشاهی مربوط کنه. خلاصه جومونگ که خودش هم جنگجو بوده، یه عده‌ای رو جمع می‌کنه تا با کمک اونا به اهدافش برسه. این وسط هم سوسانو دختر یکی از قبایل و پادشاهی‌های همون حوالی به نام جولبون بوده که با جومونگ در افکارش آشنا میشه و بهش کمک میکنه و بعدا هم با هم ازدواج میکنن. این جومونگ با کمک سوسانو پادشاهی گوگوریو رو در سال 37 قبل از میلاد تأسیس میکنه. پادشاهی که بعدا تا بیش از 700 سال هم قدرت داشت و 28 پادشاه رو به خودش میبینه. با مرگ جومونگ پسرش ته جنگ های امپراتوری بویو رو بالاخره از بین میبره و امپراتوری گوگوریو تبدیل به قدرت بزرگ منطقه میشه و بخشایی از چین رو هم حتی تصرف میکنه. اما تقریبا همزمان با گوگوریو دو تا پادشاهی قدرتمند دیگه هم در شبه جزیره کره بودن و به خاطر همین این دوره، یعنی حدود سالهای 30 قبل از میلاد تا 600-700 بعد از میلاد رو توی تاریخ کره دوره سپادشاهی میگن. دوره‌ای که توی اون پادشاهی گوگوریو، پادشاهی باکجه و دولت شیلا قدرت داشتن و گوگوریو گفتیم بزرگترین اونها بود. توی نقشه میتونید جاهایی که هر کدوم از این پادشاهی‌ها قدرت داشتن رو ببینید و متوجه بشید که دقیقاً داریم درباره کدوم مناطق شبه جزیره کره صحبت می‌کنیم. پس گفتیم جومونگ با کمک سوسانو امپراتوری گوگوریو رو تأسیس میکنه. اما چند سال بعد سوسانو که گفتیم همسر جومونگ بود، بنا به دلایلی با پسرهاش و عده‌ای از یارانش از گوگوریو جدا میشه و به سمت جنوب کره حرکت میکنن و اونجا پادشاهی باکجه رو تأسیس میکنن. یعنی پادشاهی باکجه تنها چند سال بعد از گوگوریو تأسیس میشه. یعنی سوسانو هم در تأسیس گوگوریو نقش داشته و هم در شکلگیری امپراتوری باکجه و حتی دوره هم خودش پادشاه و امپراتور میشه. یعنی اینکه کلن آدم مهم و تأثیرگذاری در تاریخ کره است. اما به جز این دوتا پادشاهی که گفتیم سوسانو توی شکلگیری اونا تأثیر داشته، یک دولت دیگه هم به اسم دولت شیلا یا پادشاهی شیلا وجود داره که کمی قدیمی تر از دوتای دیگه است و حتی بیشتر از اونا هم عمر میکنه. در طی این 600-700 سالی که اینا با هم بودن، این سه تا دولت وجود داشتن، جنگ‌های زیادی با هم میکنن و همیشه هم قلمروهاشون جابجا میشده. اما گوگوریو بیشتر از این که با دوتا امپراتوری دیگه دشمن باشه، با چینی‌ها دشمن بود. با این وجود باز هم با دوتا امپراتوری دیگه همیشه در جنگ و ستیز بودن و جنگ‌های زیادی رو هم با هم دیگه برگزار کرده بودن. در نهایت بعد از 600-700 سال پادشاهی شیلا با پادشاهی تانگ از چین متحد میشن و باکجه رو از بین میبرن و سرزمین های اونا رو بین خودشون تقسیم میکنن. بعد از اون هم دوباره متحد میشن و این بار به امپراتوری گوگوریو حمله میکنن و اینجوری دومین پادشاهی از دوره سه پادشاهی تاریخ کره هم از بین میره. شیلا اونقدر قدرت میگیره که با پادشاهی تانگ چین که گفتیم متحدش بوده هم میجنگه و اونا رو هم از کره بیرون میکنه و تمام زمین هایی که توی جنگ های قبلی بین خودشون تقسیم کرده بودن رو ازشون پس میگیره. واسه این دوره تاریخ کره، یعنی همین دوره سه پادشاهی، خیلی جالبه. وقتی این بخش از تاریخ کره رو میخونی میبینی این پادشاهی ها گاهی خیلی با هم دوستن و گاهی هم اونقدر دشمنن که به دشمنای خونی معروف میشن. اصلا روابط اونا همیشگی و دائمی نبود و بسته به شرایط دوست و دشمنیشون عوض میشد و بارها هم با هم همپیمان میشن و دوباره دشمن میشن. بگذاریم، این دوره تاریخ کره اونقدر واسه کره‌ای ها مهمه که درباره همین سالها و همین سه امپراتوری کلی فیلم و سریال ساختن. فیلم و سریال هایی که هم از فروش اونها درآمد در میارن و هم با نمایش اونها برای بقیه ملت ها تاریخ خودشون رو به بقیه میشناسونن. امپراتور دریا، افسانه جومونگ، امپراتور بادها، سرنوشت یک مبارز، دختر امپراتور و ده ها فیلم و سریال دیگه که همگی درباره همین دوران سه پادشاهی هستن و از طریق همیناست که الان همه ما جومونگ و گوگوری رو میشناسیم، اما فرق ساسانیان و سامانیان رو نمیدونیم. یعنی دوباره برمیگردیم به همون مسئله که تاریخ و ساخت فیلم و سریال تاریخی در کشور چه جایگاهی داره و چرا ما از این دست محصولات فرهنگی نمیسازیم. بازم دم برابچه دیپ پادکست و بقیه کانال‌های تاریخی گرم که قدمی هرچند خیلی کوچیک توی این زمینه برمی‌دارن. بیخیال، برگردیم سر وقت تاریخ کره. بعد از می رفتن گوگوریو باکجه، امپراتوری شیلا با قبیله‌های باقی‌مانده متحد میشه و تا 300 سال دیگه هم دوام میاره. اما همزمان یکی از ژنرال‌های گوگوریو در سمت شمال شبه جزیره و در مناطقی از منچوری چین پادشاهی دیگه ای رو به نام بالهائه تأسیس میکنه که در کنار شیلا دو تا پادشاهی قدرتمند منطقه میشن و تا اواسط قرن دهم میلادی هر دوتا با هم دووم میاره، تا اینکه دوباره یک چند ده سالی حکومت‌های جدید گوگوریو که خودشون رو وارث امپراتوری گوگوریوی قدیمی میدونستن و حکومت جدید باکجه که اونا هم خودشون رو ادامه دهنده راه پادشاهی باکجه میدونستن روی کار میان و دوباره چند تا پادشاه همزمان در جاهای مختلف از شبه جزیره کره حکومت میکردن. این شرایط ادامه داشت تا اینکه بالاخره در سال 918 پادشاهی گوریو که اسم کوریو یا کوریا یا همین کره هم از همین پادشاهی گرفته شده تأسیس میشه. گوریو در تلفظ فارسی و عربی به کوریا تغییر میکنه و همین اسم برای کشور کره امروزی هم استفاده میشه. فکر کنم هنوز هم توی افغانستان به این کشور کوریا میگن و تلفظ کوریای شمالی و کوریای جنوبی مرسوم هست. بگذاریم، این پادشاهی گوریو هم ادامه دهنده همون پادشاهی گوگوریو، یکی از سه پادشاهی قرون اخیر شبه جزیره کره هستند و حکومتی بود که بعد از قرنها بالاخره تمام سرزمین شبه جزیره کره رو متحد میکنه و تمام قبایل رو زیر یک پرچم واحد نگه میداره. به خاطر همین این امپراتوری هم دوره مهمی در تاریخ کره است. حکومت پرقدرتی که بالاخره تمام میشه جزیره رو متحد میکنه و حدوداً 450 سال قدرت داشته. توی این دوران، یا دقیق‌تر بگم یعنی در سال 1234 میلادی اولین دستگاه چاپ اختراع میشه و کتابای زیادی، مخصوصاً کتابای مذهبی بودایی، اولین بار با دستگاه چاپ متحرک فلزی چاپ میشن. قدیمی ترین کتاب چاپی این دوره مربوط میشه به سال 1377 میلادی، کتابی که درباره شناخت روح بودا نوشته شده و امروزه در موزه ملی پاریس هم نگهداری میشه. این حکومت اونقدر قدرتمند بوده که متحد خوبی هم برای پادشاهی سونگ در چین محسوب میشه و این دو امپراتوری با هم متحد میشن و توی جنگ ها به همدیگه کمک میرسونن. پس وقتی گوریو با چین دشمنی نداشته باشه، دشمن اصلی این پادشاهی میشه دودمان لیاو یا ترکان خوتای یا خیتان ها که این اسمای مختلف رو برای این پادشاهی ها به کار بردن، پادشاهی که در منچوری و شمال چین امروزی حکومت میکرد. اما همه این پادشاهی ها، یعنی هم گوریو، هم متحد چینیش یعنی پادشاهی سونگ و هم دودمان لیاو، همگی یک دفعه ایته 40-50 سال به طور کامل توسط طوفان مغول از بین رفتن و همه این مناطق سالها تحت تأثیر مغول ها قرار میگیرن. اما از اونجایی که شبه جزیره کره تقریبا دور افتاده است و یه جورای بن‌بست محسوب میشه، مغول ها، یا بهتره بگیم که همون قبلای خان که بعدها پادشاهی یوان رو توی چین تأسیس میکنه، دوباره خود پادشاهی گوریو رو توی کره روی کار میاره و فقط اونا رو مطیع خودش نگه میداره. به خاطر همین شرط اتحاد مغول ها و پادشاهی گوریو رو این قرار میده که از این به بعد لقب امپراتوران گوریو به چانگ به معنی وفادار تغییر کنه. یعنی از حالا به بعد تا پایان دوره گوریو اسم امپراتورها مثلا میشه چانگ یون وانگ یا چانگ سیون وانگ. تا قبل از این هم لقب امپراتورها جونگ به معنی محترم بود، یعنی امپراتور قبلی بود وون جونگ و بعد پسرش میشه چانگ یول وانگ. بگذاریم. خلاصه این پادشاهی گوریو تا سال 1392 میلادی هم به صورت کجدار و مریض جلو میاد تا اون هم بالاخره از بین میره و این بار نوبت میرسه به پادشاهی دیگه‌ای به نام امپراتوری جوسیون یا همون چوسان. این حکومت جدید که توسط یکی از فرماندهان نظامی گوریو تأسیس میشه، با حکومت مینگ در چین روابط خوبی رو برقرار میکنه و تحت تأثیر چینی‌ها آیین کنفوسیوس رو به عنوان آیین رسمی کشور قبول میکنه. حکومت چینگ هم توی چین پادشاهیه که مغول‌ها و دودمان یوان رو از بین میبره و خودشون پادشاه جدید چین میشن. دقت کردین که ما تا اینجا چندین بار از پادشاهی‌های چین هم صحبت کردیم و چون قبلا توی یه سری ویدیوهای تاریخی چین کاملا درباره این خاندان‌ها و پادشاهی‌های کشور چین صحبت کرده بودیم، دیگه اینجا وارد جزئیات نمیشیم. اما همینقدر بهتره بدونیم که تاریخ چین و کره بسیار نزدیکه و همیشه حکمرانای این دوتا منطقه روی همدیگه تأثیر زیادی داشتن و هنوز هم این روابط کاملا مشهوده. خلاصه نفوذ کنفوسیوس در پادشاهی چوسان فرهنگ چین رو هم در این کشور گسترش میده و حالا دیگه به جز بحث سرزمینی و پادشاه‌ها، فرهنگ و باورهای چینی هم روی مردم و فرهنگ کره تأثیر میذاره. یعنی در این دوره جدید یا همین چوسان جدید که تقریبا 600 سال قدرت داشتن، اتفاقات مهمی در کره میفته. باروت به کره راه پیدا میکنه. از لحاظ علم و هنر هم کره ها پیشرفت چشمگیری میکنن. اما مهمتر از اینها، خط هانگول در سال 1446 خط رسمی کره ها میشه. قبل از اون هم خط هانجا در کره رواج داشت، خطی که از زبان چینی گرفته شده بود که از لحاظ نوشتاری خیلی سخت و پیچیده بود و فقط هم مخصوص دربار و اشراف بود. اما از وقتی که خط هانگول که خیلی آسان‌تر از هانجاست در کره رواج پیدا میکنه، آثار زیادی هم نوشته میشه و باعث رشد ادبیات کره میشه. همین حالا هم کره‌ای ها، یعنی هم کره شمالی و هم کره جنوبی، از خط هانگول استفاده میکنن و با این الفا مینویسن. تا حدود سالهای 1640 امپراتوری چوسان وضعیت نسبتا مناسبی داشت. با دودمان مینگ در چین متحد بودن یا به عبارتی تابع اونها بودن و فقط با ژاپنی ها و دزدای دریایی گاهی درگیری هایی رو داشتن. اما از وقتی سلسله چینگ که اصالتی از منچوری داشتن در چین روی کار میاد و متحد کره‌ای‌ها یعنی دودمان مینگ رو توی چین شکست میده، کره‌ای‌ها هم درگیر جنگ با این امپراتور جدید چینی میشن. اما در نهایت با اونها هم پیمان صلح میبندن و باهاشون متحد میشن. حتی در اتحاد با اونها به پکن، پایتخت امپراتوری مینگ یا همون متحد قبلیشون حمله میکنن و در نهایت پایتخت سقوط میکنه و رسما امپراتوری چینگ بخشهای زیادی از چین رو تصرف میکنه. در همین سالها روس‌ها هم به منچوری رسیده بودن و دوبار به منچوری حمله میکنن که هر دوبار هم امپراتوری چوسان به کمک منچوری‌ها میاد. اونا روس‌ها رو شکست میدن و همونجا متوقفشون میکنن و اجازه پیشروی بیشتر به روس‌ها رو نمیدن. پس مرز امروزی روس‌ها هم در همون دوران شکل میگیره و این جنگ‌ها باعث میشه تا روس‌ها نتونن بیشتر پیشرفت کنن. فکر کنم بهتره این سالها رو کمی تندتر جلو بریم و دیگه خودمون رو درگیر اسامی و پادشاهی ها نکنیم. پس از این مسائل میگذریم و کم کم میرسیم به قرن 19. قرنی که در اواسط اون بریتانیایی ها نفوذشون رو در شرق آسیا بیشتر میکنن. سالهایی که جنگ های تریاک بین چین و انگلستان اتفاق میفته و امپراتوری چین که یه روزی بر کره تسلط داشت، حالا خودش درگیر تازه واردهای اروپایی شده و تازه فهمیده که کجای دنیا قرار داره. توی همین قرن هم بود که ناخدا ماتیو پری با 4 تا کشتی جنگی وارد آبهای ژاپن شد و به زور دروازه های ورود به ژاپن رو باز کرد. ژاپنی که تا پیش از اون خودش رو منزوی کرده بود و اجازه حضور خارجی ها رو در ژاپن نمیداد. یعنی تا سال 1860 هم ژاپن و هم چین، دو همسایه تاثیرگذار کره، تحت تاثیر نیروهای اروپایی و آمریکایی بودند و این قضیه روی کره ها هم تاثیر زیادی میذاره. کره هم خودش رو یک دولت منزوی کرده بود و اجازه حضور بیگانه ها به کشورش رو نمیداد، اما ژاپنی ها با همون ترفندی که مرزهای خودشون باز شده بود تونستن مرزهای کره رو هم باز کنن، یعنی به زور باز کنن، و اونا تونستن تو سال 1876 تمامی بنادر کره رو برای تجارت آماده کنن و اینجوری پای ژاپنی ها به کره باز میشه. البته این نکته رو هم بگم که قبل از این سالها اروپایی ها و مخصوصا دین مسیحیت وارد کره شده بود، اما سیاست انزوا طلبانه امپراتوری چوسان اجازه فعالیت و تجارت رو زیاد به خارجی ها نمیداد. اما بعد از اینکه ژاپنیا تونستن به زور با کره قرارداد تجاری امضا کنن، کم کم آمریکا و انگلیس و آلمان و روسیه و فرانسه هم چنین قراردادهایی رو با کره امضا میکنن. دیگه رفته رفته نفوذ ژاپن در کره بیشتر میشد و از اون طرف چینی ها داشتن قدرتشون رو توی کره از دست میدادن. چینی که گفتیم قرنها بود کره رو در اختیار خودش داشت. این چین نمیتونست نفوذ ژاپن رو تحمل کنه و به خاطر همین ارتش رو وارد خاک کره میکنه تا ژاپنی ها رو از اونجا بیرون بندازه، ولی شکست میخوره. شکست سختی هم میخوره. و با شکست چین دیگه ژاپن بر کره مسلط میشه و شورش هایی در کشور کره به وجود میان، اما امپراتوری قدرتمند ژاپن اونها رو سرکوب میکنه. حواستون باشه که الان داریم سالهای بین 1870 تا 1900، یعنی اواخر قرن 19 رو تعریف میکنیم. توی همین سالها بود که در راستای اصلاحات داخلی کره اسم امپراتوری چوسان هم تغییر میکنه و دوره امپراتوری کره شروع میشه. یعنی رسما از سال 1897 نام امپراتوری کره برای این کشور انتخاب میشه. البته امپراتوری که چه عرض کنم، دوره پادشاهی یا دوره دولت ضعیف کره، پادشاهی که توان مقابله با ژاپن رو نداشت و کاملا تحت الحمایه ژاپن بود. البته نباید نفوذ روس‌ها رو هم توی این سالها نادیده بگیریم، اما در ادامه این ژاپن بود که سیاست خارجی کره با بقیه کشورها رو مشخص میکرد. ژاپن بود که اصلاحات داخلی پادشاهی کره رو انجام میداد و این ژاپن بود که شروع به تغییر رسم و رسومات کهن کره‌ای ها کرد. اما همچنان تا سال 1910 کره یک کشور جدا بود و ژاپن هم یک کشور جدا. گرچه میدونیم که عملاً کره‌ای ها هیچ استقلالی نداشتن، ولی در نهایت کره مجبور میشه ارتشش رو منحل کنه و ژاپن در سال 1910 با وقاحت تمام کشور کره رو ضمیمه خاک خودش میکنه و از این تاریخ به بعد دیگه کشوری به نام کره وجود نداره و دوره استعمار ژاپنی‌ها در کره شروع میشه. قبل از اینکه وارد این دوره بشیم، این نکته رو درباره قدرت ژاپنی‌ها بگم که در سال 1895 ژاپنی‌ها بر سر کره گفتیم که با چینی‌ها جنگیدن. کره‌ای که یه جورایی بخشی از چین محسوب می‌شد. بعد از این پیروزی‌ها، طبق معاهده شیمونوسکی به کره مثلا استقلال داده شد که دیگه چین باهاش کاری نداشته باشه. اما خب ظاهرا قرار بود که فقط چین باهاش کاری نداشته باشه و اگه ژاپن با کره کاری کنه استقلال کره خدشه‌دار نمیشه. بعد از این پیروزی روسا هم که میبینن چین همچین قدرتی نداره، بندر پورت آرتور و دماغه لیاودونگ رو که در شمال شرقی چین و منچوری قرار دارن رو از چینی ها اجاره میکنن و اونجا پایگاه های نظامی و خط آهن میسازن. اما ژاپن که از حضور روس ها توی منطقه تحت نفوذ خودش خوشش نمیاد، به روس ها حمله میکنه و به سختی اونها رو هم شکست میده و با شکست روس ها در سال 1905 روس ها دیگه هیچ ادعایی در منچوری و کره ندارن و در نتیجه همین جنگ کره رسما تحت الحمایه ژاپن قرار میگیره. جالبه امپراتوری ژاپن و امپراتوری کره یک پیمان با هم میبندن که کره تحت الحمایه بودن ژاپن رو قبول میکنه و بعد از 3 سال وقتی کره‌ای‌ها به دادگاه لاهه شکایت میکنن که ما میخواییم استقلال داشته باشیم، به خاطر همین پیمان نامه کاری نمیتونن انجام بدن و بعدش هم که پیمان الحاق کره به ژاپن توسط نماینده های دو تا امپراتوری امضا میشه و دیگه رسما کره بخشی از ژاپن میشه. توی این سالها ژاپن یک امپراتوری بی‌رقیب توی شرق آسیا بود. در سالهای بعد به جز کره به بخشایی از چین، منچوری، مغولستان، فیلیپین، تایوان، هنگ کنگ، ویتنام، تایلند، مالزی، سنگاپور و چندین جزیره و کشور دیگه نفوذ میکنه و قلمرو تحت کنترلش رو چندین برابر میکنه. بهتر از کره زیاد دور نشیم. این ژاپن قدرتمند بعد از گرفتن کره جنایت‌های زیادی رو توی این کشور انجام میده. حتی تلاش میکنه زبان و فرهنگ کره‌ای رو از بین ببره و از زنای کره‌ای هم به عنوان برده‌های جنسی استفاده میکردن. منابعش رو غارت میکرد و خلاصه اینکه وضع اسفناکی رو برای کره درست کرده بود. هرچند ژاپنی‌ها توی کره پل و ریل و جاده و کارخونه هم ساختن، اما باز هم قانون اول ژاپن توی کره سرکوب و فشار حداکثری بود. کم کم کره ها اعتراض و شورش هایی رو برای استقلال راه میندازن که همگی اونها به شدت سرکوب میشن، ولی بعد خود ژاپنی ها هم از این سخت گیری ها خسته میشن و یک سری تغییرات و اصلاحات ایجاد میکنن. اونا دیگه کره ها رو مجبور نمیکنن که آیین شینتو که آیین ژاپنی ها بوده رو بپذیرن و کره ها رو در انتخاب دین آزادتر میذارن. همزمان هم احترام بیشتری برای آداب و رسوم کره ها نشون میدن و این شرایط همچنان وجود داشت و شورش ها علیه ژاپنی ها همچنان زنده بود تا اینکه جنگ جهانی دوم شروع میشه. جنگی که نمیخوایم وارد جزئیات اون بشیم، چون قبلا بارها هم صحبت کردیم و فقط همینقدر بگم که ژاپن و آلمان هیتلر بازنده های اصلی این جنگ بودن و از اون طرف روسیه و آمریکا برنده هایی بودن که ما در تاریخ کره باهاشون کار داریم. با شروع جنگ دوم چین و ژاپن در سال 1937 و بعد از اون جنگ جهانی دوم، نفوذ و قدرت ژاپن در کره کمتر میشه. در حین جنگ استقلال طلب‌های کره‌ای در چین و کره با ژاپنی‌ها می‌جنگن و به متفقین در مقابل ژاپن کمک می‌کنن. دولت‌های چین و آمریکا و بریتانیا به کره‌ای‌ها قول میدن بعد از شکست ژاپن اونها رو مستقل کنن، اما با تسلیم ژاپن در سال 1945 کره بی صاحب میمونه و شوروی و آمریکا با اینکه در طی جنگ جهانی دوم با هم در یک جبهه بودن، اما اختلاف نظرهای اساسی داشتن و یه جورایی رقیب همدیگه محسوب میشدن. آمریکا نگاه لیبرالیسم داشت و روس‌ها مروج کمونیسم بودن. این دوتا دیدگاه در تقابل با هم بود و هر دوتا قدرت هم میخواستن که طرز فکر خودشون رو گسترش بدن. به خاطر همین همیشه حواسشون به همدیگه هم بود. توی قضیه کره هم همین رقابت بین شوروی و آمریکا کار دست کره ها میده و کره رو به 2 قسمت تقسیم میکنه. بعد از شکست ژاپن نیروهای شوروی از شمال وارد شبه جزیره کره میشن و نیروهای آمریکایی هم از جنوب به این شبه جزیره میان. قرار میشه که هر کدوم یک بخشی از کره رو تحت قیومیت خودشون نگه دارن تا اینکه انتخاباتی برگزار بشه و دولت موقت روی کار بیاد. پس کره رو از روی مدار 38 درجه تقسیم میکنن. شمال تحت قیومیت روسا قرار میگیره و جنوب هم به آمریکا میرسه. یعنی همون کاری که با آلمان و برلین بعد از جنگ جهانی کردن. اونجا شرق به روس‌ها رسید و غرب آلمان به آمریکا و انگلیس. اما اینجا در کره شمال مال شوروی شد و جنوب هم مال آمریکا. با اینکه قرار بود در کره یک انتخابات برگزار بشه، اما روس‌ها یک دولت کمونیست در شمال تشکیل دادن و اجازه برگزاری انتخابات رو هم ندادن. آمریکا هم در جنوب از یک دولت غیر کمونیست حمایت کرد و اینجوری دو تا دولت، یکی در شمال و یکی در جنوب شبه جزیره کره شکل میگیره و مدار 38 درجه هم میشه مرز بین دو تا دولت. سازمان ملل هم هرچی نیروهای خارجی رو تهدید میکنه که بیایید انتخابات برگزار کنید و از کره خارج بشید، روسا زیاد تحویل نمیگیرن و اصلاحات کمونیستی خودشون رو در شمال کره انجام میدن. حالا رئیس دولت شمالی کی بود؟ کیم ایل سونگ، پدر بزرگ کیم جونگ اون، رهبر امروزی کره شمالی. داستان جنگ ها و سرگذشت خاندان کیم که همین رهبران کره شمالی میشن رو امیر سودبخش در پادکست رخ در دو قسمت به خوبی و با جزئیات اشاره کرده. لینک اون قسمت ها رو در بخش توضیحات وسطتون قرار میدم که اگه خواستید اونا رو هم گوش کنید و لذت ببرید. خلاصه کیم ایل سونگ با کمک شوروی جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی رو در سال 1948 تشکیل میده و سینگ مان ری دولت جمهوری کره رو در کره جنوبی تشکیل میده. جالبه هر دوتا هم ادعای حکومت بر کل شبه جزیره رو داشتن. به خاطر همین در سال 1950 کره شمالی به کره جنوبی حمله میکنه، سئول رو میگیره و تقریبا تمام کره جنوبی به جز جنوب شرق اون رو تصرف میکنه. آمریکا هم که خیال نداشت میدون رو برای شوروی و کمونیستا خالی کنه، نیروهای سازمان ملل رو هدایت میکنه و مستقیما وارد جنگ میشن. ارتش کره شمالی رو عقب میرونن و این دفعه نیروهای کره جنوبی و آمریکا و سازمان ملل تقریبا تمام کره شمالی رو میگیرن و اونا رو تا نزدیکی مرز چین عقب میرونن. ولی این بار دیگه نوبت چین کمونیست بود که از دولت کمونیست کره شمالی حمایت کنه. پس چینی ها ارتش خودشون رو وارد خاک کره میکنن و نیروهای آمریکایی رو عقب میرونن و دوباره از مرز مدار 38 درجه هم عبور میکنن. حواستون باشه که این رفت و برگشت هایی که ما اینقدر داریم راحت دربارشون صحبت میکنیم هزاران هزار کشته و زخمی داشته. با هر بار پیشروی و عقب نشینی کلی آدم کشته میشن و کلی طبیعت و صنعت و کشاورزی هم از بین میرن. بعد از این همه تلفات بالاخره در سال 1953 آتش بسی برقرار میشه و دوباره تقریبا مدار 38 درجه با کمی تغییر مرز دو تا کشور تازه تأسیس قرار میگیره. یعنی این همه کشته و خرابی، آخرش هم هیچی. بعد از جنگ شوروی در کره شمالی پایگاه تأسیس میکنه و آمریکا هم در کره جنوبی. کره شمالی با ایدئولوژی کمونیسم و استالین اداره میشه و کره جنوبی با فلسفه غرب و آمریکا. اوایل وضعیت کره شمالی به خاطر صنایعی که داشتن و کمک ها و حمایت های چین و شوروی خیلی بهتر از کره جنوبی ها بود. اما کم کم کره جنوبی رشد اقتصادی بهتری پیدا میکنه و در تمام سالهای جنگ سرد هم هر دوتا کشور حالت جنگ و آماده باشه خودشون رو حفظ میکنن و هنوز که هنوزه هر چند وقت یک بار هم به همدیگه دندون نشون میدن. اونا قدرت نظامی خودشون رو به رخ همدیگه میکشن و این شرایط همچنان هم برای این دو کشور پا برجاست. تو این سالها کره شمالی تبدیل به سرزمین اسرارآمیزی میشه که اطلاعات زیادی ازش خارج نمیشه و حتی اطلاعات زیادی هم به شهروندان اون داده نمیشه. نحوه اداره کره شمالی، فلسفه جوچه برای اداره کشور، قحطی در کره شمالی، بمب اتم، نقش رهبر در زندگی مردم و موضوعات زیاد دیگه‌ای درباره کره شمالی و کره جنوبی هم هست که میشه بهشون پرداخت که اگه تمایل داشته باشید میتونیم توی قسمت‌های جداگونه‌ای درباره‌شون صحبت کنیم. پس تاریخ کره و سیر تحولات و اتفاقات کره رو همینجا تموم می‌کنیم و در فرصتی مناسب هر دوتا کره شمالی و کره جنوبی رو از زوایای مختلف بررسی و مقایسه شون میکنیم. کشورهایی که دیدیم چطور به وجود اومدن و تجزیه‌ای که باعث شد یک ملت با یک زبان و یک خط و یک تاریخ و یک فرهنگ مشترک تبدیل به دو تا کشور جدا و دشمن بشن. اتفاقاتی که به نظر میرسه اگر رقابت، حمایت و منافع کشورهای دیگه نبود شاید رخ نمیداد. به نظرم بهتر منتظر بمونیم و ببینیم تا تاریخ این دوتا کشور به کجا میرسه. دوباره بعد از سالها متحد میشن و امپراتوری گوریو رو دوباره زنده میکنن یا همچنان میخوان تو سرکله هم دیگه بزنن. از این نکات بگذریم، یک نکته دیگر هم درباره تاریخ اساطیری کره بگم که شاید واسه شما هم جذاب بود. این نکته هم اینه که پرنده سپا نمادی برای مردم و تاریخ کره است و پرچم بعضی از پادشاهی ها و امپراتوری های تاریخ کره مثل پرچم گوگوریو و بالهایی هم بوده. پرنده سپا یکی از خدایان در تاریخ اساطیری کره و نماد حکومت چوسان قدیم بود. اما بجز اون خدایان دیگری هم مثل اژدهای آبی، ببر سفید، لاک پشت سیاه و ققنوس سرخ هم جزو خدایان مردم کره بوده. بعدها که بودایی هم به این سرزمین رسید، تبدیل به دین رسمی اونها شد، ولی با ظهور آیین کنفوسیوس این آیین جای بودیسم رو در کره میگیره و امروز هم بجز این آیین ها معدود مسلمانان و مسیحیانی هم هستن که توی این کشور زندگی میکنن. پس با این شرایط و با این توصیفات میخوایم منتظر بمونیم و ببینیم که بالاخره این پرنده سپا میتونه دوباره کشور رو متحد کنه یا نه. طبق معمول منابع هم در انتهای ویدیو و هم در توضیحات قرار میگیرن. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.